بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسئله شرعی خدمتتون ابتدای صحبتمون عرض میکنیم خدمتتون و بعد انشاءالله در این چند شبی که خدمتتون هستیم یک مبحث فشرده از مباحث ماه مبارک رمضان رو که ما داشتیم انشاءالله متراکمش میکنیم برای این چند شب خدمتتون عرضه میکنیم انشاءالله که خداوند توفیق درک و فهم و عمل به هممون عنایت بفرماید. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علیکم. یک دست از احکام خداوند احکام امتنانیه، یعنی خداوند برای سهل بودن امر خلائقش منت میذاره، کار رو آسون میکنه. در این مواقع اگر بنده خدا همون کار سخته رو بخواد بکنه این باطله، یعنی رد امتنان خدا این خلاف شرعه. مثلا به طور مثال در شرایطی که این وضعیت جسمیش طوری هستش که این باید تیمم کنه، وضو نباید بگیره، این بگه نه من همون سختی رو تحمل میکنم وضو میگیرم، وضوش باطله. یا مثلا خداوند میفرماد وقتی میرین مسافرت به علت مسائلی که تو سفر هستش دیگه نمیخواد روزه بگیرین، این بگه نه من روزه رو میگیرم، هم روزت باطله هم باید قضام بگیری مال اون روز رو. هر جایی که خدا سهل کرده مطلب رو بنابه حکمتش، بنده حق نداره مازاد بر اونی که خدا ازش خواسته انجام بده. لذا اگر به خودش سخت بگیره باید روزه نگیره، روزه میگیره، مریضه، باید تیمم کنه، غسل میکنه، وضو میگیره، اینا همه غسل و وضو و روزه و همه ایناش باطله و باید مجددا این را قضاهاشو انجام بده. لذا گاهی اوقات بعضی از عوام مردم برای اثبات اینکه بندگیشون خیلی بندگی هستش گاهی اوقات میگن نه ما همون کار سخته رو انجام میدیم که این هیچی رو درست نمیکنه، همونی که خدا میخواد و آدم باید انجام بده، حالا یا آسون باشه یا سخت همون اون. لذا شیطون وقتی که به آدم سجده نکرد که سجدهش هم زیاد طول نمی کشید، سجده 30 ثانیه است دیگه، بعد به خدا گفتش که خدا یا این یه دونه سجده رو من نمی کنم، به جاش یه سجدهی برات می کنم و یه عبادتی برات می کنم که احدی تو عالم تا حالا اینجور تو رو بندگی نکرده. دو رکعت نمازش 4000 سال طول کشیده بود، خدا گفت نه من همین اینو میخوام، همین 30 ثانیه ها رو میخوام، اینی که تو بگی این نه اون آره نه. لذا این کاری که شیطون توی بهش کرد بیرونش کردن ما تقریبا خیلی همون مدام داریم انجامش میدیم که واسه خدا تعیین تکلیف میکنیم که نه من این کار سخته رو میخوام بکنم، این مسئله شرعیش این که اون کار باطله. خب به مناسبت وضعیت دنیا، تا یه ماه قبل وضعیت مریضی مصیبت‌های خودمون بود، الان مال کل عالم شده، همه جا شده، همه مبتلان، صغیر و کبیر مبتلان، بیدین و متدین و شیعه و وهابی و سنی و بت‌پرست و کمونیست، همه مبتلان. یه نفر الان در هیچ جای عالم نیست که آسوده باشه، همه بلا زدن، میزان بلاها پایین و بالاست. خب توی این گیرودارا خدا برای تمام عالم شر خواسته؟ العیاذ بالله. خوب گوش بدین، یعنی حرفا رو نگید صادقیه داریم یا پنج شبی میریم شاه جمال هم زیارت میکنیم و هم هست، اینجوری نباشه ها. خوب گوش بدین جوونا، حرفا چون مربوط به روایات اهل بیت، بارو ببندین. عالم رو الان فساد گرفته، بلا همه جا سیلوار داره میاد، هر جا پایین و بالا داره. یه نقطه تو عالم الان شما نگاه بکنی آرامش نداره، یا امریزیه یا از شلوغه یا از بزن بکشه، همه جای عالم رو ببینی همینجوره. مال ما همه جا تازه کم سرصداتر و امتره به نسبت جاهای دیگه، اما بلا همه جا رو گرفته. این یعنی خداوند داره به تمام خلائق شر میرسونه؟ همچین چیزی ما داریم اصلا تو قرآن و روایاتمون که خدا واسه یه مخلوقش شر بخواد؟ قطعا اینجوری، و جرأت نداره کسی همچین حرفی رو بزنه. خب حالا که شر نمیخواد، یعنی اینا واسه مون خیره؟ اگر شر نیست خیره؟ این همونی که میخوام تو این پنج شب براتون بگیم. شر چی چیه؟ خیر چی چیه؟ نعمت چی چیه؟ بلا چی چیه؟ آیا واقع مطلب ما بندگان خدا همه قشنگ اینا رو مصادیقش رو تشخیص میدیم؟ به قرآن 99% تشخیص نمیدن، قاطی میکنن، اصلا نمیفهمن خیر چیه شر چیه. اگر ملتفت بشن، همچنان که صریح آیه قرآنه، اسا ان تحبوا شیئا و هو خیرا لکم، خیلی وقتا میشه خیال میکنین خیر شر براتون آیه قرآنه و خیال میکنین شر خیر براتون. عمومی خدا تو قرآنش گفته، ما هم همینجوری. پس ما باید ملتفت بشیم این چیزی که در قالب این زمان حاکم بر جهان شده، آیا این خیره یا شره؟ خیلی سوال دارن، یا حوصله ندارن بپرسن که جواب بگیرن، یا این که مثلا حالا یه عنایت ویژه شده فهمیدن چی چیه، که آقا اینی که الان هستش این برای شیعیان علی ابن ابی طالب، برای وهابی، برای کمونیست، برای بیدین، لائیک، با اینا چیه این مجموعه؟ هم اون کرونا میگیره، هم من کرونا گرفتم، هم اون شلوغه و میکشنش، هم این ور میکشن و شلوغه. یک قلم جنس ها، همه جا یک قلم جنسه. این ویروسه تو آمریکا و با قوم که دوتا ویروس نیستش که، اینا همشون یه خانوادن. چیه این، خیره یا شره؟ اون وقت خدا یه قلم جنس رو هم واسه من میفرسته، هم واسه اون، هم واسه ظالم، هم واسه مظلوم. خب اینا رو باید روشن بشه واسه ما دیگه، یعنی باید بفهمیم این چی چیه، بد یا خوبه، من بگم بد یا بگم خوب، این باید کامل روشن بشه. اون وقت آدم میفهمه اقبل اینایی که از آسمون نازل میشه صاعقه، زلزله، اقبل اینا کی بار میبنده، کی خسارت میبینه. همش تمام نکته همینه. لذا اون کسی که ملتفت بشه غالب عنایات خدا در اون غالبی نیستش که تو با طبعت ملایمت داشته باشه. این از کجا؟ کی گفته لطفای خدا این شکلیه که آب از آب تکون نخوره؟ کی گفته نعمتهای خدا این شکلیه که من با اون کیف میکنم؟ اگر زرج بکشم نعمت نی، اگر خسارت باشه نعمت نی. به قول طلبه ها هازا اول الکلام، اینو کی گفته؟ کی گفته رفاه و آرامش و سکون و طمأنینه نعمت، استراب و التهاب و به هم ریختگی نعمت؟ از کجا این در اومده؟ اینی که در عرف همه جا افتاده. وقتی میاد ربی اکرمن، خدا چقدر منو اکرام کرده. وقتی به هم میتابه ربی اهانن، آیه قرآن، خدا به من توهین کرد. اینو از کجا در میاری تو؟ کی گفته وقتی مریض میشی اهانت خداست؟ کی گفته وقتی سالم و روپایی اکرام خداست؟ این از کجا؟ این از کجا؟ اگر اینجور باشه پس خدا تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی رو که این همه رفاه و تنعم داشتن اکرام میکنه و مال ماها رو داره اهانت میکنه. آره دیگه، اگر نترس بگو دیگه. اگر واقعا تحلیل درسته اینه، اینه؟ یعنی خدا میاد اون کسی که ضد خداست اکرام میکنه، این کسی که با خداست اهانت میکنه؟ پس ما داریم اشتباه میکنیم، یعنی داریم نمیفهمیم اصلا انعام خدا چیه، اکرام خدا چیه، اهانت خدا چیه. این اشتباه مصیبت درست کرده، این اشتباه مصیبت درست کرده. لذا خیلی هایی که از دین میرن بیرون، چرا از دین میرن بیرون؟ میگن آقا همه چی سخت شده، این چیه؟ میزنن زیر همه چی، داریم میبینیم دیگه، فراوون پر. وقتی که همه چی به باب میله، میگن عجب خوبه، زیارت عاشوراخونا زیاد میشن، نمازخونا زیاد میشن، تا نمیشه باز ریزش میکنه. این مال این تحلیل است. یعنی ملاک لطف خدا رو اینا دستشون نیست که لطف خدا چی چیه، روبرگردوندن خدا چی چیه. اگر اینو آدم بفهمه، بار دنیا و آخرتشو بسته. لذا سر سوزنی پیغمبر خدا تو شعب ابی طالب العیاذ بالله احساس اهانت میکرد، بعد توی بدر احساس اکرام، اینجوری بود. توی خندق، توی خیبر احساس اکرام میکرد پیغمبر، توی احد احساس اهانت، این بود. طبق ملاک نوع مردم، آره، خدا اینجا ول کرد شد احد، اونجا صف بیخش و چسبید و ملائکه اومد شد بدر، اونجا اون بود، اینجا این بود. اما پیغمبر خدا ملاکش این نیست. ملاک انعام خدا، اکرام خدا با اهانت، اینا ملاک های روشن داره. لذا وجود مبارک امام صادق علیه السلام، یه ساعتی هم واسه من فردا شب بذاری من بفهمم، یهو میبینی من تا نصف شب حرف زدم، نمیدونم ساعت چنده، یه ساعتی چیزی هم باش من ببینم چه خبره. لذا انعام و اکرام خدا این ملاک داره، اهانت خدا این ملاک داره. لذا امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن اگر همون موقعی که زهر به وجود مبارکشون سلطه پیدا کرده بود، حضرت دیگه سرشون رو تنشون لق میخورد، دیگه آخرین لحظاتش بود که وقتی شروع کردن به گریه کردن مردم، حضرت فهمو چیه؟ گو آخه این وضع شما، گو وضعم چیه؟ گو آخه شما با این وضع، حضرت این جملات آخر وجود مبارک امام صادق علیه السلام بود. حضرت فرمودن شرق غرب عالم رو بدن به شیعه علی ابن ابی طالب خیرشه. خوب گوش بدینا، بدر، خیبر، خندق، و اگر با مقراض قطع قطعش بکنن خیرشه. خوب گوش بدینا، ملاک خیر پچی شد. امام صادق میفرماید شرق و غرب عالم رو بدن خیرته، با مقراض قطع قطعش بکنن خیرشه. اصلا زمین تا آسمون ملاک خیر و شر. امام صادق با خلق الله متفاوت. خلق الله میگه خیر خدا همه چی بیاد برامون، نرخا، سلامتی ها، رفاها. شر خدا وقتی این نیست، درست برعکس اینی که امام صادق علیه السلام گفته. ملاک خیر و شر این نیست. شاید در نهایت نعمت‌های ظاهری اون شر، در نهایت سختی‌ها خیره و برعکسش. اینو اگر نتونه آدم توی کلاس اعتقاداتش حل بکنه بدبخته، فرو میریزه، همینجور که داریم میبینیم. لذا وقتی خداوند توی قرآنش میفرماد همه روز یوم الزینه گفتن قارون که چی داره، علم کیمیا داشت دیگه، خشتاش هم خودش طلا میکرد، علمشو داشت، میگفتن فردا که زمین بلعیدش گفت چه خوب شد جاش نبودیم، نمیدونستیم این میشه، نمیدونه. ببین روز قبلش اون بودا، خیر بود براش، مردم خیر میدیدن. عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. این یه ضابطه ساری و جاریه تو همین الانای ما که فرهیخته و نوآور و منم منم میکنیم، بیاری تو بهرش میبینیم ما همین شکلی هستیم، به یه اشل پایین تر، به یه مقدار پایین ترش. وقتی همه چی رو به راست، لطف خدا و نعمت فراگیر شده، وقتی میره میگیم آقا نعمت و توهین خداست، ربی اکرمنش اونجوره، ربی اهاننش هم اینجوره. کی گفته اون اکرام این اهانت؟ کی گفته شعب ابی طالب اهانت، بدر اکرام، احد اهانت، نمیدونم خندق اکرام، اینا رو کی گفته؟ ما الان همین ابتلا رو داریم، یک نوع مقدر الهی به عالم وجود سرازیر میشه، برای یکی همین خیره، برای یکی همین این شره. خداوند با یک عمل همه کارشو انجام میده، کروناشو میفرسته تو مملکت شیعه، تو مملکت سنی، تو مملکت آمریکایی و همه جا، تو ظالم و مظلوم میفرسته، برای یک خیره، برای یک شره. همین یه ویروس ها تو یک جا اینجور عمل میکنه، همین این تو یک جا دیگه اینجوری عمل میکنه. لذا یکی توی این مصیبت رشد میکنه، یکی تو همین مصیبت فرو میپاچه. عالمو نگاه کنین، حالا عالمو نگاه کنین. پس خداوند با یک عمل تمام اون مقدراتش رو انجام میده. لذا امام صادق علیه السلام یه دنیا معارفه، شرق و غرب عالم رو به شیعه علی ابن ابی طالب بدن خیرشه، با قیچی قطعه قطعش هم بکنن خیرشه. آخرین جملات امام صادق علیه السلام. خب این دوتا با هم باید جمع بشه، درست بشه دیگه. یعنی ملاک خیر و شر بودن ملایمات نفسانی ما نیست. اون زمانی که همه چی طبق وفق مرادمونه، اون زمان زمانی هست که خدا اکرام کرده. کی گفته این بدبخت؟ و اون زمانی که همه چی به هم میتابه، اون زمانی هست که خداوند به ما مصیبت گفته. کی گفته اینو؟ اینو اگر بتونه آدم حل بکنه، خیلی مقتدر تو بلا عمل میکنه، با اقتدار تو بلا عمل میکنه، از هم فرو نمیپاچه. نگاه بکنین دیگه الان دنیا رو، فرو پاچی ها رو نگاه بکنین، در اوج رفاه، در اوج منم منم، در اوج بیدردی، چی میشه یهو همونی که واسه شیعه علی ابن ابی طالب میاره، تمام دودمان یکی رو به باد میده، از یک طرف در یه جای دیگه مثلا میبینی نوآوری داره. خدا که یه کار بیشتر نکرد. پس اگر اینو ما بفهمیم، تمام بلاهای عالم رو از زمان تولدمون تا دم مردنمون تمام و لطف خدا میخریم، همه رو لطف خدا میخریم. در عالم عادی مقدمه رو که بگم بعد همش حدیث میگم، منتها این مقدمات لازمه. در عالم عادی نگاه بکنین، شما از اوصاف خدا این همه خدا وصف داره، اما چرا وقتی شما این همه صبح تا شب نماز میخونی، چرا توی نمازا متصل پشت سر هم خدا رو به وصف رب العالمین میگی؟ سوره حمد رو میخونی چرا اینو میگی؟ خدای تو اینقدر چیز داری، حالا از بین همه اینا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. خب بابا رب العال چرا میگه؟ خدا داره میگه بابا خلائق من شما رو دارم بار میارم، دارم آدمتون میکنم، مربیتونم، تربیتتون دارم میکنم، در ملاکای عادی عالم کدوم تربیتی با هر مبنای تفکری الهادی باشه، توحیدی باشه، هر جور باشه، هر نوعی باشه، قدیمی، جدیدی، مکتب، چوب، ترکه، سکه بهار آزادی، جایزه، هر چی، کجا دیدین یه جا همش در برای تربیت کردن همش دست کشیدن به سر باشه؟ کجا دیدین تو رو به قرآن؟ کدوم مکتب اینجوری دیدین؟ کجا شما اینجوری دیدین که همیشه تربیت ملازم ناز کردنه؟ مگه میشه اینجوری؟ کشیده لازم داره؟ تو دم و دستگاه‌های روانشناسی روزم هم همینجوره. بعضی وقتا کشیده میخواد، بعضی وقتا گل هدیه دادن میخواد. تربیت اصلا یعنی این؟ خدا که رب العالمینه چرا از این قاعده مستثنا باشه؟ چرا همش باید ناز کنه؟ کی گفته؟ امیرالمومنین علیه السلام چی کار میکرد در منش تربیتیش؟ هستیشو میداد واسه این که یه نفر به راه بیاد، به جاشم که میشد آی میزد. اون جوونه اووردنش خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفتم ما شاهد داریم دو نفر این خودارضایی کرده، خب حدش باید بزنن دیگه. امیرالمومنین اووردنش اثبات شد، اینقدر با ترکه زدن کف دستش خون جاری شد. بعدن از بیت المال واسهش یه خونه و جهاز و زن تهیه کردن، گفتن که این به بعد درست عمل کن. ببین زدن تا کف دستش خون میریخت، چرا این کار کردی؟ حرومه. بعد که این کارو کردن، درست راستیش که کردن، پانسمانش کردن، واسهش عیال گرفتن، خرجش هم دادن، گفتن حالا برو مثل آدم زندگی کن. اصلا تربیت طبعش اینه، خودم همین کارو داره میکنه، منتها تو تربیت‌های متعارف روز اشتباه میکنه معلم، گاهی اوقات اشتباه میکنه، اون وقتی که باید بزنه ناز میکنه، اون موقعی که باید ناز کنه میزنه، خب بلد نیست. هرچی واردتر باشه این خطاش کمتره، خدا که اصلا خطا نمیکنه. پس اون موقعی که ناز میکنتت پراید هفتومنه، اون موقعی که بناس بزنه زیر گوشت میشه خب 90 تومن. اصلا نه اون نه این، هیچ کدومش ملاک نیست، همه چی همینجوره ها. نه اون موقعی که کیف میکنی، نه اون موقعش. خدا یک موقعی وقت دست کشیدن به سرت دست میکشه، یه موقع میمالونتت به هم، نمیفهمی از کدوم ور داری میخوری. الان یکم اون وقتاشه که به وقتش هم هست، اتفاقا خیلی خیلی وقت مناسبی هم بود، خیلی دیگه شلنگ تخت داشتیم مینداختیم هممون، خیلی جا عالم هم همینجور بود، ما هم همینجور بودیم، لذا الان وقت مناسبی بود واسه این که نکنین این کارا رو. چقدر آدم ها خوب شدن این حالت هایی که داشتن تو این مدت مارمزون تو 30 سال قبل داشتن، بینی با بینا من که ندیده بودم. اینجوری دستا تو جیب میرفت؟ نه. اینجوری همه با هم یه دست میامدن تو میدون؟ نه. چی آورد؟ این لطف کووید 19. اگه این نبود نمیشد هیچی، درست شد؟ ببین شر تلقیش کردم اما ببین دو مرتبه یکم حال هواها اونو عوض کرد. بابا یه مقدار زیارت عاشوراها آبادتر شد. اون گفتش حاج آقا اینقدر واسط زیارت عاشورا خوندم تا من از اون رفتنیا بودم خوب شدم. گفتم الحمدلله که سبق. گفت نه قبلا هم میخوندم. گفتم اینقدر میخوندی؟ گفت نه. گفتم خب همین. چقدر آدم ها رو معنوس کرد با اون حال هواهاشون. این خیر، این شره؟ کجا شره؟ این سخته اما خیره. اگر ما بتونیم تصویر کنیم که آقا خیر و شر ملاکش مناسبت و ملایمت با طبع من نیستش، که خیر و شر من اونی هستش که در زمان جریانش تو بعد از اون به خدا نزدیکتر میشی. هر آن چنان چیزی که اینجوریه خیره. لذا تمام مال قارون با اون سلطه و سلطنت قارون همه شر محض بود. دیدیم که شر محض رو زمین بلعیدش. تمام این مصائب و تمام مصیبت ها واسه امیرالمومنین علیه السلام خیر محض بود. دیدیم چی سرش اومد. پس خیر و شر، نعمت و بلا، اینا ملاکات واقعی داره، نه تصورات احساسی ما خلائق. اینو اگر آدم بفهمه در جریان کوران بلاها مقتدر میره جلو. وقتی قبول کنه شیعه علی ابن ابی طالب آسمون و زمین سرش خراب شه خیرشه، زیر این خرابی سرافرازه، چون تلقیش اینه که خدا بر من هر آنچه نازل کنه به عنوان خیرمه. لذا هر خبری بشه کوتا نمیاد. اونی که با اوضاع و احوال عوض بدل میشه، اونیه که تحلیل ملاک خیر و شرش این نیست، یه چیزی دیگه میفهمه. لذا مماشات میکنه، کوتا میاد، دین فروشی میکنه برای اون که ملاکش اشتباس، خیال میکنه خیر اونه، خیر اون نیست، اون شره. پس ما انشالله تو این چند شبی که خدمتتون هستیم یه مقداری روی این ملاک صحبت کنیم که در لسان روایات ما وقتی خدا داره میگه خیر چیه، شر چیه، اهل بیت میگن، اون وقت آدم ملتفت میشه، اون وقت آدم ملتفت میشه که باید نسبت به پدیده های عالم چه جور موضع بگیره. بله سختی بلاست، دفعش میکنم، دعا میکنم، صبح تا شب تحقیق میکنم بالاخره ببینم واکسن این چیه، بالاخره دوا درمونش چیه. برای دفع بلا باید بجنبی، اما نگو این عجب شری بود، اینو خدا که برات فرستاده خیرته، جنب و جوشت هم برات خیرته، خواهید دید که خیرته، خواهید دید که خیرته. همه ی عالم این شکلیه. لذا حدیثی رو که شروع میکنیم از الان براتون خوندن انشالله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، توحف العقول صفحه 377. عن عمار ابن مروان عن ابی الحسن موسی امام هفتم علیه السلام، حضرت فرمودن سمعته یقول، راوی میگه شنیدم که حضرت میفرمودن لن تکونو مؤمنین. همه ما میگیم مؤمنیم دیگه، کسی نیستش بگه من مؤمن، مؤمن یعنی شیعه ها، غیر ممکنه یه نفر مؤمن و شیعه باشه مگر اینکه این ضابطه توش باشه. لن تکونو مؤمنین حتی تکونو مؤتمنین، با همزه، یعنی اون زمانی به تو میگن شیعه علی ابن ابی طالب که اون وقت اگر شرق و غرب عالم رو بهت بدن خیره، قطعت هم کنن خیره، چون دیگه موضوع شیعه بودن احراز شده. زمانی اینجور میشی که این صفت رو داشته باشی، مورد اعتماد مردم باشی. نگو خو الحمدلله، چی الحمدلله، الحمدلله رو بگو، الحمدلله هممون همین جوری هستیم. واقع مطلب شخصیت من، شخصیت شما انشالله همینجوره. آیا یک جوری است که وقتی وارد یه جمع میشه از تو احساس اطمینان و آرامش میکنن یا میترسن الان میخواد چی بشه؟ نه اینکه دوز باید باشم، نه نه نه، اصلا نه، این نی، این الان میخواد بیاد بالاخره الان این مجلس چی از آب در میاد، یعنی با ورودش احساس امنیت میکنی یا احساس ناامنی که الان ما نمیدونیم بالاخره ترش چی میشه. این بعد و بکش تو تمام امورات. یعنی اگر این حالت که در یک جمعی، در یک فامیلی، در یک شهری، در یک مدرسه‌ای، در یک دانشگاهی اسم تو که میبرن شخصیتت به عنوان یک شخصیت محور آرامش تو ذهن آدم ها میاد، بدون شیعه علی ابن ابی طالبی. تا اینکه اسم اینو میبرن همه احتیاط میکنن که الان بالاخره تش چی میخواد از آب در بیاد. خیلی ملاک عالی ها. ببین حالت چجوره تو مردم. ببین اینجوری که وقتی یه جای میری نگاه ها به سوی توه برای مشکلاتشون حل شدن یا نیست. حضرت میفرمان شیعه علی ابن ابی طالب نیستی مگر مورد اعتماد مردم باشی. مردم بهت آرامش پیدا میکنن، میدونن با تو مشکلشون حل نشه مشکل ساز نیستی. اگر این حالتته، این یکی از اون مشخصات شیعه علی ابن ابی طالبو داری. تویی که اینجوری همون شکلی میشی که شرق و غرب عالمو بدن و بگیرن یکیه. بعد حضرت میفرمایند که البته این مورد بحث ما نبود، این تیکه از فقره از حدیث، و حتی یعنی لم تکونوا مؤمنین مگر این که یک، اون دو، حتی تعد البلاء نعمه، تا اینکه بلا رو نعمت تلقی کنی. به قول حاج آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه، دجل کتاب باید براش نوشت واسه این سه تا کلمه. اون زمانی تو مؤمنی، اون زمانی تو شیعه ای که وقتی بلا سرت ریخت بگی خدایا قربونت برم. هر صد تایی ده هزار تایی یکی هم این نمیگه. خب این برای اینکه اون حقیقت تشیع نیست. یعنی اگر بلا رو نعمت بفهمی، چرا؟ چون خداوند به بنده مقربش شر نمیده. شر نمی تو عالم دنیاش هم تازه یه ریز آدم معرفت داشته باشه این کار نمی کنه. خدا میاد به بنده خود شر بده. بخوای اینو بفهمی، اگر فهمیدی شیعه ای، نفهمی نه. بلا رو نعمت بفهم، نعمت و بلا بفهم. خیلی هم روشنه ها. خدا وقتی نعمت میده از سوال میکنه آقا بهت علم دادم چی کار کردی؟ بهت نفوذ کلام دادم چی کار کردی؟ بهت زعامت تو جامعه مسلمونا دادم با زعامت چی کار کردی؟ بهت جوونی دادم چی کار کردی؟ حالا یه نفر روز قیامت از زمان بد و تولدش فلج، فقیر، بدبخت، منگل، درست؟ روز قیامت خدا میاد میگه خب بگو ببینم منگلت کردم چی کار کردی؟ منگل که دیگه نمیپرسن چی کار کردی، خدایا تو چی کار کردی؟ تو که این از کسی که بهش بلا رسوندن که نمیگم بگو چی، به اونی که یه چیزی دادم میگم بگو ببینم چی، درست شد؟ کدومش شد بلا؟ اونی که بهت میدن به عنوان نعمت، بدون یه کاسه زیر نیم کاسه است، باید جواب بدی. اما اونی که بهش سرمایه ندادن روز قیامت خدا سود میخواد ازش؟ آخه میشه مگه؟ آقا شیعه علی ابن ابی طالب بفهم، اگر واسط اومده بدون این بلاست، میتونی درستش کنی ها؟ میتونی بشی علامه مجلسی؟ میتونی بشی سید مرتضی؟ همینجور براش علم میامد و پول میامد درست هم مصرفش میکرد. اونا که مقام اولیاء الله رو دارن. ولی ما متعارف اینو باید بفهمیم، اگر تونستی بلا رو نعمت تلقی بکنی، و رخا مصیبت، رخا گشادگی وسعت، این مصیبته. چرا مصیبته؟ پس این همه دعا میکنیم امام زمان بیاد همه چی اینجور بشه اینجور بشه اینجور بشه اینجور بشه، مصیبته؟ اگر غافل بشی آره همش مصیبته. اینا برات بیاد بتونی مدیریتش کنی میشی اون وقت سلیمان. بله همینجوره. یعنی اگر چاقوی برنده رو تیغش رو به جای دستش اشتباه بگیری، همون چاقو خوب است ها، دستتو تیکه میکنه، دستش رو بگیری درسته. علم همینه، مال همینه، معنویت همینه، نفوذ کلام همینه. اشتباه دستت بگیری خودتو میبری، با مالت خودتو جهنمی میکنی، با علمت خودتو جهنمی میکنی، با نفوذ کلامت خودتو جهنمی میکنی. همین جوره. بله، حضرت میفرماید شیعه شیعه نیست، مؤمن نیست تا این که بلا رو نعمت بفهمه، رخا رو مصیبت. اگر اینجور باشه در زمانی که آدم بلا برش میباره، درست؟ وقتی اینو تلقی نعمت میکنه نق میزنه و عدین میره بیرون. مگه ببینین اگر این تلقی رو درست نکنیم عدین میریم بیرون، چیزا گرون بشه، سختی ها زیاد بشه، ریزش متدین ها کمتر میشه. همین جوره در حدیث داریم، امام 11 علیه السلام میفرماین روز آخر زمان شیعیان و منتظران پسر مهدی همین جور مثل برگ درخت میریزه اعتقاداتشون، همین جور میریزن. مال اینکه این ملاکر درست نکردن. چرا؟ سختی رو مصیبت میبینن، رخا رو نعمت. اشتباه کردن تو ملاک، لذا وقتی میبینن سخته میگن دین نیست، وقتی میبینن راحتیه میگن دین هست. مصیبت همینجا شد. حضرت میفهمن شیعه علی ابن ابی طالب اینجوریه که زمانی که همینجور گره به گره باز میشه، گره به گره میخوره، اینجا میفهمونه این خدا در قبال این گره های کور میخواد چیز بده. و وقتی گره ها همه وا میشه محتاط باش، نکنه این استدراج باشه، نکنه از قبل این میخوای فیلت یاد هندسون بکنه. اون کسی که این ضابطه در ذهنش باشه در تمام بلاها مقتدر عمل میکنه، چون اینا رو لطف خدا میدونه. اگر به طور مثال من دارم عرض میکنم واسه تقریب ذهن میگم، اگر یه نفر به من شمش طلا بده میگم دست درد نکنه، اما اگر تو کف دستم توف کنه درست شد؟ هم به هم بر میخوره، هم اذیت میشم، هم احساس اهانت میکنم. آره دیگه، طبعمون اینه، درست شد؟ حالا برفرض وجود مبارک امام زمان علیه السلام آب دهنشو بریزن کف دست تو، بگن اینو میخوای یا این شمشه رو میخوای؟ قطعا همه تو میگن نه توف کن، شمشه رو میخوام چکار؟ نه این توفه، این توفه کارم حل میکنه، درست شد؟ چرا؟ برای که میفهمی، اینو میفهمی توفه حضرته، این شمش سلطانه، شمش سلطان میره توفه حضرت میمونه. بابا خدا کرد که از امام زمان پایین‌تر نیه العیاذ بالله. آقا هرچی توف میکنه، هرچی واسط بلا میاره، هرچی واسط مریضی میاره، بدون تمامش برات میمونه. این همون توفه است. هرچقدر روز خشت به خشت بشه میشه واشنگتن الان. چی شده؟ چی شده؟ اون همه چی شده؟ اگر درست بشینیم بررسی بکنیم، مقتدر آدم میره جلو، برنامه ریزی استقلالی میکنه، با خدا منباب بندگی با خدا حساب کتاب میکنه، با امام زمانش منباب مولویت که مولامه حرف میزنه، اصلا زمین تا آسمون عوض میشه. کار شیعه اصلا مونده مال همینه، موندنیش مال همینه. لذا حضرت میفهمه میخوای شیعه و مؤمن باشی، این خصوصیت. و خصوصیت سوم که باید داشته باشی، و ذالک ان الصبر علی البلا افضل من العافیت عند الرخا. خدا میدونه ما بودیم و تو تمام مآخذ روای ما با همین یه دونه حدیث بارمونو بسته بودیم. حضرت میفرماد علامت سوم شیعه اینه، صبر تو بلا سر براش تو عافیت در رخا. یعنی وقتی بلا میاد صبر میکنه، خیلی براش قیمتی تره از تندرستی تو رفاه. اگر اینو بفهمی تو شیعه ای، خیلی حرف ها بلا 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 صبر میکنه. این شعب ابی طالب سر از بدره، سر از خیبر و خندقه، اونام همه فوز و رستگاری ها، اما این صبر تو این سر از اون گشادگی اندر رخا. تو زندگی همون اگر جوونا، حالا ما که دیگه از همون گذشت، این ملاکشون باشه. سختیای 10-15 سال اول زندگی تو چجوری داری میگذرونی؟ اون موقعی که دستت به دهنت رسید و جای بابا رو گرفتی، بعد از مردنش ارث و بردی دهنه مغازه مال تو شد، اون موقع خودت میفهمه اون اولت سر بودی از الانت، سر بودی از الانت. لذا علی ابن ابی طالب رو بیشتر از این که توی بدر و خیبر و خندق بشناسن، تو احد و لیلت المبیت میشناسن. اون جوری که علی ابن ابی طالب تو احد و لیلت المبیت میشه شناخت، خیلی سر از اون علی ابن ابی طالب خیبری و خندقی. حضرت میفرماید شیعه این سه علامت رو داره، توی بلا و مصیبت صبری که میکنه تلقیش این هستش بهتر از اون وقتمه. لذا مرحوم آشمام حسین کمپانی اعلی الله مقامه، ایشون خب لقب کمپانی داشت دیگه، اتفاقا ایشون رو راضی هم نیستم بگیم اون زمان حیاتشون، از بس باباش میلیاردر بود، استاد تمام مراجع گذشته از مراجع فعلی. آشمام حسین مال داشت، تسبیح دستش هم یکیش دور بود، یکیش یاقوت بود، یکیش داشت خیلی هم خوب. تسبیحش وقتی تو حرم علی ابن ابی طالب پاره شد ریخت، مریدا دولا شدن دونه دونه جمع کنن، گفت چیکار کنی؟ گفت بابا تسبیحتون اینا تسبیحش که مثل تسبیح من نیستن، این شاه مقصودای چینی. جمع شدن همه رو جمع کنن، گفت چیزی که اینجا میریزه مگه کسی جمع میکنه؟ همه رو بریزین تو زری. همین آشمام حسین اواخر عمر چیکار شد؟ خورد به خنس و فنسی. تو هویش نجف سیب زمینی پیاز گوشه عباش خریده بود، عباه پوسیده بود پارش و سیب زمینی پیاز ها ریخ. این مرجع عظیم و شان شروع کرد سیب زمینی پیاز ها یکی یکی جمع کردن. یه نفر هم اون روز بود هم امروز، گفت آش شیخ یادت اون روز تسبیح و اون قیمتتو جمع میکردی میگفتی نه، حالا مجبور شدی سیب زمینی پیازاتو جمع کنی؟ گفت والله حالا الانم بهتر از اون وقتمه. دستت اومد؟ والله حالا الانم بهتر از اون وقتمه، همین الان که سیب زمینی پیازام دارم جمع میکنن. اینا اونایی هستن که میفهمن چی به چیه. رمز موندگاری شیعیان علی ابن ابی طالب همینه، خدا میدونه از دستش بدیم همه چی به باد میره. اگر خیال کنیم گل و گشادی و رفاه و خیال بکنیم، این علامت حقانیت، این عین نفهمیه. بله رفاه، عافیت، تندرستی، خزائن زمین و آسمان در زمان امام زمان علیه السلام، یاد بله همه اینا نعمت خداست. منتها خیال بکنی اگر این نبود یه چیز جاش بود، این شر و اهانت خداست، این بدبختیه که خیال بکنه حالا که اینجوره پس این اینجوریه. انشالله که خداوند به ما توفیقی بده. البته مبحث عرض میکنم مبحث 30 شبه است، اما دیگه تو این 4-5 شبی که خدمتتون هستیم فشردش انشالله خدمتتون عرض میکنیم. اگرم کسی حوصله داشتش گستردش و میخواست داشته باشه، توی چیزای صوتی تصویری هست انشالله، عزیزان جوانایی که حوصله دارن میتونن ببینن، اگر حوصله ندارن که هم 5 شب و انشالله میان و گوش میدن انشالله. خب این ایام ایامی هستش که وجود مبارک امام صادق علیه السلام که فردا شب شب شهادتشونه، با اون نحوه که انشالله فردا شب خدمتتون عرض میکنیم، از این دنیا رفتن با تمام این معارفی که تو اون آخرین لحظات شهادتشون همینجور این معارف رو میگفتن، از جمله همین حدیثی که خدمتتون عرض کردم، آخرین کلمات وجود مبارک امام صادق علیه السلام بود که دیگه در حالت قبض روح و اینا نزدیک بودن، رسیدن خدمت وجود مبارک امام ششم علیه السلام. قبل از این که وارد ذکر مصیبت فردا شبمون بشیم، این ذکر مصیبت رو من خدمتتون عرض میکنم. ایشالله که خداوند رحمت کنه مؤلف این کتاب فاطمه الزهرا بهجت قلب المصطفى. من نقل از کتاب ایشون میکنم، خدا رحمتشون کنه، از دنیا رفت. مفضل اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یه سوالی کرد از امام صادق علیه السلام. خب مفضل یه قد و قواره‌ای داشت، امام صادق علیه السلام هم میدونستن این کیه، لذا توی مکالمات دو نفر که طرف همدیگر رو میشناسن خیلی از کلمات رو حذف میکنن، وقت رو نمیگیرن. که مفضل به امام صادق علیه السلام عرض: یا مولای، ما فی دموع من از ثواب، گریه چقدر ثواب داره؟ خب ما حالا اگر بودیم میپرسیم خب بگو ببینم منظورت گریه به اینه اونه اینه اینه، اصلا از این مکالمات بین مفضل و امام صادق علیه السلام پیش نیامد. مفضل میفرماید چقدر حضرت اینجور جوابش میدن: ما لا یحصا اذا کان من محق، اگر از یه آدمی که حقش ضایع شده و محقه واسه این داری گریه میکنی، ثوابش اصلا اندازه نداره. سوال اصلا فهمید مفضل چی میخواست بگه؟ دلش گرفته بود میخواست روزه بخونه، چه روزه خونی بهتر از امام صادق علیه السلام؟ حضرت شروع کردن روزه خوندن مادرشون رو، شروع کردن به روزه خوندن جدشون سید الشهدا رو. مالا یحصا اذا کان من محق فبکال مفضل، مفضلم زد زیر گریه. ببین اصلا دوتا جمله گفتن ها، ولی امام صادق که عالم به غیب، اون که میدونه، مفضلم که میدونه مطلب چیه، شروع کرد مفضل به گریه کردن بلند بکا ان طویلا و یقول. بعد به امام صادق عرض که: یبن رسول الله، ببینید چجور مطالب رو میگیرن، واسطه ها هست میشه. یبن رسول الله، ان یومکم فی القصاص، اون روزی که میاد پسرتون مهدی فاطمه میاد، اون دوتا ملعون رو از قبر میکشه بیرون، محاکمه میکنتشون، آتششون میزنه، اما فرزندتون ظاهر میشه. خیلی اون روز روز قصاصه، خیلی اون روز واسه شما روز بزرگیه. یبن رسول الله، ان یومکم فی القصاص لاعظم من یوم محنتکم، امروز روز قصتونه، امروز روز غمتونه، عاشوراد، سقیفه، بین در و دیوار، اما اون روزه خیلی روزه از این روز محنتتون. فقال له الصادق، امام صادق به مفضل فرمودن: مفضل، آره، اما لا یوم کیوم محنت ناب کربلا. مفضل، پسرم که بیاد قصاص که میکنه خیلی روز بزرگه، اما مفضل کربلا محنتش یه چیز دیگه است. اون محنت و قصه کربلا فروکش مفضل نمی کنه، اون میرسه واسه روز قیامت. اون موقع این عالم دنیا دل اهل بیت رو از اون مصائب حدی خنک میکنه، خنک شدنش مال اون عالمه. لا یوم کیوم محنت ناب کربلا. اما مفضل، میخوام بهت بگم ما از کربلا سخترم داشتیم، ما از کربلا سختر داشتیم. و انکان یوم سقیفه، اگرچه یوم سقیفه، و احراق و نار علی باب امیر المؤمنین. مفضل، کربلا بر ما خیلی سخته، اما روز سقیفه، سوزوندن در خونه علی ابن ابی طالب و حسن و حسین و فاطمه، در خونه حسن و حسین و فاطمه را آتش زدن، و زینب و ام کلثوم و فزه و قتل المحسن. ببینی روزه داره میخونه امام صادق برای مادرشون. مفضل، روز کربلا سخت، اما اون روزی که محسن ما رو کشتن برفسه با اون لگدی که به در زدن، مفضل اعظم و عدها و عمر، مفضل سقیفه و بین در و دیوار مادرم مصیبت بارتر، تلختر، پر مصیبت تر از کربلا بود. مفضل لأنه اصل یوم العذاب، اصلا اساس روز عذاب و قصه و محنت ما همون یوم السقیفه بود. قال علیه السلام. بعد امام صادق فرمودن مفضل بذار واسط از روز قیامت یه ریزه بگم. روز قیامت که میشه یعتی محسن المخزبن، حضرت محسن غرق به خون میاد. ببینی روزه امام صادق ها داره میخونه واسه حضرت محسن، یعتی محسن مخزبن محمولن. خب طفل سقط شده است چجوری میارن؟ محمولن تحمله خدیجه بنت خویلد. حضرت خدیجه میاد قنداقه محسن غرق به خون در دست میگیره و فاطمه بنت اسد ام امیرالمومنین با چه جلالت و شکوهی حضرت محسن رو میارن. حضرت خدیجه کبرا، حضرت فاطمه بنت اسد و هما جدتا، این دو بزرگوار مادر بزرگای حضرت محسن هم مفضل، ام هانی و جمانه، اینا دوتا امهای حضرت محسن هم ابنتا ابی طالب و اسما بنت امیس مفضل. روز قیامت محسن رو اینجوری میارن. اینا وقتی حضرت محسن رو میارن تا خداوند قضاوت کنه، صارخاتن، اینا دارن فریاد میکشن، ایدیهن علی خدودهن، دارن به گونه هاشون میکوبن. فاطمه بنت اسد، خدیجه بنت خویلد، هانی و جمانه، اینا میان و نواسیهن منشره، مو پریشان میکنن و ملائکه خدا همه اینا رو تسترهن میپوشونن. مفضل و فاطمه تبکی، اون روز که میشه وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها مفضل میاد، شروع میکنه به گریه کردن و تصیح و یقول، فریاد میزنه فاطمه زهرا سلام الله علیها روز قیامت، میفرماید هازا یومکم الذی کنتم تو کنتم تو عدون. گفته بود خدا در قرآن اون روزی که وعده دادیم. حضرت زهرا میفهما آهای اون کسانی که لگد به پهلوی من زدین، امروز همون روزیه که وعده بهتون دادن. بعدن یکی از اسامی حضرت محسن جبرائیله. بعدن خود حضرت محسن به امر الهی به صدا در میاد، یسیح و یقول. حضرت محسن، حضرت عیسی تو گهواره صحبت میکرد، حضرت محسن به خدا عرض میکنه خدایا انی مظلوم فانتصر، من مظلومم، الان یاریم میکنی؟ روز قیامت دل شیعه ها روز قیامت خنک میشه. فیأخذ رسول الله محسنا، وجود مبارک رسول الله میاد، حضرت محسن رو میگیره علی یدی، رو دو دست مبارکش، رافعن له الاسما، میبره به سمت آسمان، به خدا میگه الهی و سیدی صبرنا فی الدنیا، خدایا ما تو دنیا صبر کردیم احتسابا، اما بی حساب کتاب نبودم، خدایا واسه امروز، واسه امروز صبر کردیم، چی میخوای؟ که در حالا دیگه حدیث و روایت واسه شبهای آینده. بل اتفاق تمام درخواست علی ابن ابی طالب، تمام درخواست فاطمه زهرا سلام الله علیها خدا، میگه خدایا تمام اینهایی که سرمون اومد توی دنیا مصالحه میکنیم با بخشیدن گریه کنای زهرا، خدایا همه اینا رو ببخش. روز قیامت که میشه این همه مصائب عالم رو که بر سر اهل بیت اومده، خداوند اهل بیت اینا رو مصالحه میکنن با شفاعت من و تو. خدایا قسمت میدیم به وجود مبارک این بانوی پهلو شکسته، وقت عزیزمون رو نمیگیریم دیگه، روزه خونی و اینها، انشالله دعاها رو هم خود آست حسن میکنم و ما هم آمینگو هستیم. خدایا یک دعا میکنم و واگذار میکنم، خدایا به پهلوی شکسته این بانوی 18 ساله قسمت میدیم، باقی مانده غیبت امام زمانمون رو به فضل و کرمت بر ما ببخش، در ظهورش تعجیل بفرما، به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.